تراک 46 صفحه 178. صدر آیه گرچه از انحصار علم غیب به خدای تعالی خبر می‌دهد، ولیکن ذیل آن منحصر در بیان علم غیب نیست، بلکه از شمول علم او به هر چیز، چه غیب و چه شهود، خبر می‌دهد. برای اینکه می‌فرماید خداوند به هر تر و خوشی آگاهی دارد. علاوه بر این، صدر آیه همه غیب ها را هم متعرض نشده است، بلکه تنها متعرض غیب هایی است که در خزینه های در بسته و در پس پرده های ابهام قرار دارد. همچنان که آیه و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم هم متعرض این چنین غیب هاست. برای اینکه خزینه های غیب را عبارت دانسته از اموری که مقیاس های محسوسی که هر چیزی را می سنجد احاطه به آن نداشته، اندازه های معهود نمی تواند آن را تحدید کند، و بدون شک این چنین غیب ها از این جهت مکتوم هستند که بی پایان و از اندازه و حد بیرونند، و مادامی که از آن عالم به عالم شهود و منزلی که در آن هر چیزی محدود و مقدر است نازل نشده اند، و خلاصه مادامی که به وجود مقدر و محدودش موجود نگشته، به شهادت این آیه در نزد خدا دارای نوعی ثبوتند. در این حال علم ما که تنها امور محدود و مقدار را درک می کند، از درک آنها عاجز است. پس اموری که در این عالم و در چهار دیواری زمان قرار دارند، قبل از اینکه موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزینه های غیب او دارای نوعی ثبوت مبهم و غیر مقدر بودند، اگرچه ما نتوانیم به کیفیت ثبوت آنها احاطه پیدا کنیم. ممکن است چیزهای دیگر نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد که از جنس موجودات زمانی نباشند. بنابراین باید گفت خزینه های غیب خدا مشتمل بر دو نوع از غیب است. یکی غیب هایی که پا به عرصه شهود هم گذاشتند، و دیگری غیب هایی که از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غیب مطلق می نامیم. البته آن غیب هایی هم که پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهاده اند، در حقیقت و صرف نظر از حد و اندازه‌ای که به خود گرفتند، باز به غیب مطلق برمی‌گردند و باز همان غیب مطلق هستند، و اگر به آنها شهود می‌گوییم با حفظ حد و قدری است که دارند و می‌توانند متعلق علم ما قرار گیرند. پس این موجودات هم وقتی شهودند که متعلق علم ما قرار گیرند، وگرنه غیب خواهند بود. البته جا دارد که موجودات عالم را در موقعی که متعلق علم ما قرار نگرفتند غیب نسبی بنامیم. برای اینکه چنین غیبی وصفی است نسبی که بر حسب اختلاف نسبت ها مختلف می شود. مثلا موجودی که در خانه و محسوس برای ماست نسبت به کسی که بیرون خانه است غیب است، ولیکن برای ما غیب نیست. و همچنین نور و رنگ ها برای حس بینایی شهود و برای حس شنوایی غیب است، و شنیدنی ها برای حس شنوایی شهود و برای حس بینایی غیب است، و محسوسات این دو حس نسبت به انسانی که دارای آن حس است شهود و نسبت به انسان کر و کور غیب است. روی این حساب غیب هایی را که خدای تعالی در آیه مورد بحث ذکر کرده فرمود و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتبن ولا یابس، از نوع همین غیب های نسبی است، برای اینکه همه آنچه که در آیه ذکر شده امور محدود و مقدری است که تعلق علم به آن محال است. این آیه دلالت دارد بر اینکه این امور در کتاب مبین قرار دارند. بنابراین جای این سوال هست که آیا این امور هم از جهت غیب و هم از جهت شهودش در کتاب می باشد، و یا آنکه تنها از جهت غیب بودن؟ و به عبارت دیگر، آیا کتاب مبین عبارت است از همین عالم کون که اجرام امور مذکور را در خود جای داده، یا آنکه کتاب مبین چیز دیگری است که تمامی موجودات به نحو مخصوصی در آن نوشته شده و به قسم خاصی در آن گنجانده شده است، به طوری که از درک کنندگان این عالم غایب و از حیطه علم هر صاحب علمی بیرون است؟ و معلوم است که اگر معنای کتاب مبین این باشد، محتویات آن همان غیب مطلق خواهد بود. باز به عبارت دیگر، آیا موجوداتی که در ظرف این عالم قرار دارند و آیه مورد بحث به طور عموم از آنها اسم برده، مانند خطوطی هستند که در کتاب قرار می گیرد؟ یا آنکه مانند مطالب خارجی است که یک واقعه نگار معنای آن را در قالب الفاظی در کتاب خود درج نموده و آن معانی به تبع آن الفاظ با خارج منطبق می گردد. آیا وقوع اشیا در کتاب مبین به این معناست و یا به آن معنا؟ از آیه شریفه ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها پاورقی یکم. چنین برمی آید که نسبت کتاب مبین به حوادث خارجی نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عمل. از آیه و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین پاورقی دوم. و آیه لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین پاورقی سوم. و آیه قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى پاورقی چهارم. و از آیات دیگری نیز این معنا استفاده می شود. پس کتاب مبین هر چه باشد یک نحوه مغایرتی با این موجودات خارجی دارد. کتابی است که نسبت به موجودات خارجی تقدم داشته و بعد از فنای آنها هم باقی می ماند. اینن مانند خطوط برنامه که مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد از آن هم باقی می ماند. شاهد دیگر بر این که مراد از کتاب مبین معنای اول است، این است که ما به چشم خود می بینیم که موجودات و حوادث جهان تحت قوانین عمومی حرکت در حال تغییر و دگرگونی هستند. و حالان که آیاتی از قرآن دلالت دارند بر این که آنچه که در کتاب مبین است قابل تغییر و دگرگونی نیست، مانند آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، هیچ مصیبتی در زمین و در نفوس شما پیش نمی آید مگر اینکه قبل از تحقق دادنش آن را در کتابی نوشته بودیم. سوره حدید آیه 22. دو، در زمین و در آسمان چیزی به اندازه ذره ای از پروردگار تو پوشیده نیست و هیچ موجودی کوچکتر و بزرگتر از آن نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست. سوره یونس آیه 61. 3. چیزی به سنگینی ذره در آسمان ها و زمین نیست که از وی پوشیده باشد و هیچ چیز کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از آن نیست مگر اینکه در کتاب مبین نوشته شده باشد. سوره سبع آیه 3. 4. گفت مردمان گذشته که به دین تو ایمان نداشتند و مانند ما بت پرست بودند چطور شدند؟ موسی گفت علم این که آنان چه کردند و چه جزایی دیدند در کتابی نزد پروردگار من است و پروردگار من چیزی را اشتباه و فراموش نمی کند. سوره طه آیه 52. 5. خداوند آنچه را که بخواهد محو نموده و آنچه را که بخواهد اثبات می کند و در نزد او سرچشمه و اصل کتاب است. سوره رعد آیه 39. ادامه متن. و آیه فی لوح محفوظ پاورقی یکم. و آیه و عندنا کتاب حفیظ پاورقی دوم. زیرا این آیات به طوری که ملاحظه می کنید دلالت دارند بر این که این کتاب در عین اینکه مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص و تغییراتی که دارند، در این حال خودش تغییر و دگرگونی ندارد. از اینجا معلوم می شود که کتاب مبین از یک جهت با مفاتح غیب و خزینه های اشیایی که نزد خداست تفاوت و مغایرت دارد. برای اینکه خدای تعالی آن مفتاح و خزینه ها را اینطور وصف فرموده که دارای اندازه و قابل تحدید نیست، وقتی محدود می شود که از آن خزینه ها بیرون شده و به این عالم که عالم شهود است نازل شود. و کتاب مبین را اینطور وصف فرموده که مشتمل است بر دقیق ترین حدود موجودات و حوادث. پس کتاب مبین از این جهت با خزینه های غیب فرق دارد. کتاب مبین چیزی است که خدای تعالی آن را به وجود آورده تا سایر موجودات را ضبط نموده و آنها را بعد از بیرون شدن از خزائن و قبل از رسیدن به عالم وجود و همچنین بعد از طی شدن دورانشان در این عالم حفظ نماید. شاهد این معنا این است که خدای تعالی در قرآن در مواردی از این کتاب اسم برده که خواسته است احاطه علمی پروردگار را به اعیان موجودات و حوادث جاری جهان برساند، چون موجودات و حوادثی که برای ما مشهود است و چانهایی که از ما غایب است. و اما غیب مطلق را که احدی را بدان راهی نیست، اینطور وصف کرده که این غیب در خزینه ها و در مفاتیح قرار دارد که نزد خداست و کسی را جز خود او بر آن آگاهی نیست، بلکه بعضی آیات دلالت و یا لااقل اشعار دارد بر اینکه ممکن است دیگران هم بر کتاب نام برده اطلاع پیدا کنند، ولیکن احاطه بر خزینه های غیب مخصوص خداست، مانند آیه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، پاورقی سوم. پس خزائن غیب و کتاب مبین در این که هر دو شامل تمامی موجوداتند تفاوت ندارند، و همانطوری که هیچ موجودی نیست مگر اینکه برای آن در نزد خدا خزینه ایست که از آنجا مدد می‌گیرد، همچنین هیچ موجودی نیست مگر اینکه کتاب مبین آن را قبل از هستیش و در هنگام پیدایشش و بعد از آن ضبط نموده و بر می شمارد، جز اینکه کتاب مبین از خزینه های غیب درجهش نازل تر است. اینجاست که برای هر دانشمند متفکری این معنا روشن می شود که کتاب مبین در عین اینکه صرفاً کتابی است و بس، در این حال از قبیل کاغذ و لوح هم نیست، زیرا که اوراق مادی هر قدر هم که بزرگ باشد و هر طوری هم که فرض شود، گنجایش آن را ندارد که حتی تاریخ ازلی خودش در آن نوشته شود، تا چه رسد به اینکه تاریخ ازلی و ابدی موجودی دیگر در آن درج گردد، و تا چه رسد به اینکه تاریخ ازلی و ابدی تمامی موجودات در آن ضبط شود. پاورقی ها 1. سوره بروج آیه 22. 2. سوره قاف آیه 4. 3. در کتابی که از خلق نهان است و جز پاکان به آن دسترسی ندارند. سوره واقعه آیه 79.